أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به آیه واستبق الخیرات یک مطلبی در برابر مستدل ذکر شده به عنوان اشکال بر مستدل، که این مطلب باید بررسی شود. اون مطلب این است که گفته می شود که استبقوا، گرچه به حسب هیئت افعال دلالت بر وجوب می کند و ما این معنا را انکار نمی کنیم که هیئت افعال از نظر وضع به اصطلاح مشهور دلالت بر طلب وجوبی داره، لکن اینجا یک قرینه عقلیه وجود دارد و اون قرینه عقلیه مانع از این معنا می شود که ما هیئت افعال رو حمل بر مفاد خودش بکنیم. اون قرینه عقلیه این است که این شخص میگوید که معنای استبق الخیرات مثلا اون معنایی نیست که شما ذکر کردید. معنای استبق الخیرات این است که شما خیرات را کنار هم قرار بدهید، خیرات را با هم ملاحظه و مقایسه بکنید و بعد مسئله سبق و لحوق و استباق که به معنای تقدیمه و در مقابلش هم تأخیر قرار میگیرد، این تقدیم و تأخیر رو در رابطه با خود خیرات ملاحظه بکنید. کأنه اینجور میگوید که قدمو بعض الخیرات علی بعض، استباق رو اینجوری باید معنا کرد، در رابطه با خیرات استباق پیاده می شود. پس اولا غیر خیرات باید کنار گذاشته بشه، اونها از دایره این آیه شریف خارجند و هیچ گونه مقایسه‌ای بین خیرات و غیر خیرات مطرح نیست، بلکه حکمی است در رابطه با خود خیرات و در محدوده خیرات. پس استبق الخیرات یعنی یقدم بعض الخیرات علی بعض، اون وقت ملاک چیه؟ آیا ملاک تقدیم بعض الخیرات علی بعض ملاک عبارت از این نیست که احدهما خیرون والآخر لیس بخیرن؟ فرض این است که آیه در محدوده خود خیرات پیاده می شود. پس ملاک تقدیم چیه؟ می گوید ظاهر این آیه این است که ملاک تقدیم نفس خیریت، نفس اتصاف به خیریت، نفس انطباق عنوان خیریت، و حتی مسئله مراتب هم مطرح نیست که کسی اینطور تو ذهنش بیاید که خیرات ولو اینکه در اصل الخیریه همه مشترک هستند، اما خب مراتب بین امور خیر و اعمال خیر وجود داره. بعضی از خیرات در مرتبه قویه واقع هستند، بعضی ها در مرتبه متوسطه قرار گرفتند، بعضی ها در مرتبه ضعیفه قرار گرفتند. میگوید نه، این مسئله مراتب در آیه شریفه هیچ مورد اشاره واقع نشده. نگفته است که اون خیر دارای مرتبه بالا را مقدم بدارید، نفرموده اون خیری که مرتبه ضعیفه ای دارد او را مؤخر بدارید. اونی که ظاهر آیه دلالت می کند از باب همون تعلیق حکم بر وصف، ظاهرش این است که ملاک در استباق نفس اتصاف به خیریت، نفس اشتراک در اصل خیریت، و هیچ ملاحظه مراتب و شدت و ضعف در آیه شریف نشده و اشاره ای به این معنا مطرح نیست. اون وقت می گوید که اون قرینه عقلیهی که ما ذکر می کنیم اینجا به این صورت اون قرینه عقلیه مطرح می شود که خب شما وقتی که یک خیری را مقدم داشتید بر خیر دیگر که لا محاله در مقام عمل هم این تقدم و تأخر تحقق داره، چون خیرات که در زمان واحد و آن واحد امکان جمع نداره، روی همین عدم امکان جمع هم مسئله استباق مطرح شده و الا اگر مسئله امکان جمع مطرح بود، خب همش رو مکلف در آن واحد انجام میداد. دیگه مسئله استباق و تقدم و تأخر مطرح نبود. خود این استباق، این ماده سابق، ماده تقدم و تأخر، اینها همه دلیل بر این است که در آن واحد و زمان واحد امکان جمع بین خیرات وجود نداره. پس لا محاله یکی باید اول واقع بشود، یکی باید مقدم واقع بشه، دیگری باید مؤخر واقع بشود. اون وقت سوال میکنیم که اونی که مقدم واقع شد از نظر آیه که ملاک وجوب استباق را نفس خیریت میدانه و اصل خیریت میدانه، خب اونی که مقدم واقع شد چه ترجیحی بر مؤخر داره؟ و اونی که متأخر واقع شد چه کم بودی نسبت به اونی که مقدم واقع شد درش وجود داره؟ هر دو در اصل خیریت و اصل عنوان مشترک هستند و آیه هم ناظر اصل عنوانه. مراتب همونطوری که عرض کردیم در آیه هیچ مطرح نشده. استبق الخیرات، خب اونی که اول واقع شد ما مزیتو، و اونی که دوم واقع شد چه نقص و کم بودی از نظر خیریت درش وجود داره؟ پس در نتیجه اگر ما آیه شریفه استبقو را بخواهیم بر طبق مفاد هیئت افعل حمله بر وجوب بکنیم و بگوییم این آیه دلالت بر وجوب استباق میکنه، به تعبیر این مستشکه یلزم من وجودهی عدمو، شما خیرش استدید اما خیر دوم چرا بهش استباق نشد؟ خیر دوم با خیر اول ملاک وجوب است، هیچ گونه فرقی بینشون وجود نداره. پس یلزم من وجوب الاستباق الال خیرات که لازمش این است که یک خیری مقدم بر خیر دیگر در مقام عمل واقع، لازم می آید عدم و وجوب الاستباق، برای اینکه نسبت به خیر دوم استباقی نشده، وجوب استباقی در کار نبوده، در حالی که اولی و دومی کمترین فرقی از نظر ملاک وجوب استباق، در کمترین فرقی بینشون وجود نداره. پس چطور ما میتونیم این آیه شریفه را حمله بر وجوب استباق بکنیم، این قرینه عقلیه که از این است که ما یلزم و من وجودهی عدم و محالون، این اقتضا می کند که ما از ظاهر آیه شریفه ید بکنیم و مسئله وجوب استباق رو مطرح نکنیم. خب صبر کنید، دارم حرف این رو میزنم. اون وقت از کلام این مستشکل استفاده نمی شود که حالا که ما حمله بر وجوب استباق نمی کنیم پس چه می کنیم؟ شاید بخواهد بگوید مسئله به صورت استحباب مطرح میشه، در حالی که در استحباب هم همین اشکال وارده. این اشکال ما یلزم و من وجودهی عدم و فهو و محالون، این اختصاص به این نداره که ما مسئله وجوب استباق رو مطرح بکنیم. اگر استحباب استباق رو هم مطرح بکنیم عیناً همین اشکال پیاده می شود، برای اینکه ملاک در استحباب همون اتصاف به اصل خیریت و انطباق عنوان اصل خیریت و اولی و دومی هر دو در این معنا مشترکن، بدون اینکه کمترین فرقی بین خیر اول و خیر دوم وجود داشته باشه. فیلزم من استحباب الاستباق الالخیر الاول عدم و استحباب الاستحباب الى عدم و استحباب الاستباق الى الخیر الثانی، مع ان الخیر الثانی لا فرق بینه و بین الخیر الاول. این بیان نه تنها در رابطه با وجوب استباق مطرحه، در رابطه با استحباب استباق هم همین معنا جریان پیدا میکنه. پس چه باید گفت؟ شاید به حسب واقع مراد این باشه، همون مطلبی را که مرحوم آی آخون در کفایه ذکر میکنند. ایشون میفرمایند که بعید نیست که ما اصولا این استبقو و همینطور بیان ایشون در سار او هم هست، ما امرشو امر ارشادی بگیریم، بگیم نه دلالت بر وجوب میکند نه دلالت بر استحباب میکنه، بلکه ارشاد میکند. به چی ارشاد میکند؟ ارشاد میکند به یک مسئله ای که خود عقل مستقلن در اون مسئله حاکمه، مثل همون آیه شریفه اطیع الله، همین قسمت اول اطیع الله که ما عرض کردیم این ارشاد به ما یحکم به العقل، عقل خودش مستقلن حکم می کند به این که اطاعت الله واجبه و این اطیع الله یرشد و الی ما یحکم و به العقل، منتها در رابطه با اطاعت الله حکم عقل جنبه الزام و وجوب داره، یعنی عقل حکم می کند به ان اطاعت الله واجبتون و آیه شریف یعطی الله ارشاد به این حکم لزومی عقله. اما در باب استباق و مسارعت مسئله اینطور نیست، اون مقداری که عقل حکم می کند فقط حسن این معناست، حسن المسارعه و حسن الاستباق، و آیه شریف می خواهد ما رو ارشاد بکند به همین مسئله حسن فقط، بدون اینکه دلالتی بر وجوب داشته باشه و یا دلالتی بر استحباب داشته باشه. اینجوری اگر ما این کلام رو توجیه بکنیم خب تا حدی قابل قبول هست، و الا اگر نظر این باشه که ما مسئله وجوب رو کنار ببریم و به جای او مسئله استحباب رو پیاده کنیم، در اون اشکال عقلی و قرینه عقلیه فرقی این مسئله وجوب و استحباب نمی کنه. بله میگم خود عرض می شود که یک همچه بیانی در اینجا شده. این بیان چند تا اشکال داره. یکی این است که آیا استبقو، این عرض می شود اونی که اتصاف به سبق پیدا می کنه، آیا فاعل استبقوس یا خیرات بعضشون مع بعضه؟ استبقو یعنی شما ای مکلفین شما استباق بکنید، الخیرات یعنی الی کل خیرن، هر خیری به تنهایی یک استباق درش مطرحه. به عبارت روشن‌تر این مقایسه و این مسابقه آیا در رابطه با خیرات مطرحه؟ یعنی در حقیقت آیه شریفه یک نظری به مجموعه خیرات داره و میگوید شما، یعنی هر کسی به تنهایی در رابطه با مجموعه خیرات یک سبق و لحوق و یک استباق و تقدم و تأخری داشته باشه، یا همون طوری که ما معنا کردیم در رابطه با واجبات کفاییه، این مسابقه بین مکلفین، استباق بین زید و عمرو. منتها گفتیم که ما به قرینه این که مسابقه بین مکلفینه باید استفاده کنیم که تکلیف یک تکلیفی است که ارتباط به همه مکلفین داره و او تنها در واجبات کفاییه مطرحه، اما در واجبات عینیه که هر کسی تکلیف مستقل داره و مخالفت و موافقتش هیچ گونه ارتباطی به موافقت و مخالفت دیگری نداره، اونجا استباق نمیتواند مفهوم داشته باشه. اما در باب واجبات کفاییه دانه دانه مشمول این آیه شریف است، نه اینکه این خیرات رو با هم ملاحظه کنیم، خیرات رو با هم مقایسه کنیم، نه یک دونه خیری که مشترک بین همه مکلفین هست به نام واجب کفایی، اینجا خطاب شده به مکلفین که در راه رسیدن به این خیر بعضی از شما مکلفین استباق بکند بر بعض دیگر، به لحاظ اینکه در واجب کفایی هر کسی سبقت بگیرد او استحقاق مصوبت پیدا میکنه، ثواب اتیان واجب به همه داده نمی شود، این تنها در اختیار اون کسی است که قبل از دیگران تصدی انجام این واجب کفایی رو به عهده گرفته. آیا استبقو که خطاب به مکلفینه معناش این است که مسابقه را بین مکلفین مطرح کرده یا مسابقه را بین خیرات مطرح کرده؟ به عبارت روشن‌تر، آیا هر مکلفی موظف است به اینکه مسابقه بین مجموع خیرات رو ملاحظه بکند، یا اینکه نه تنها ولو یک خیر هم ما داشته باشیم، یک واجب کفایی هم فرزند داشته باشیم؟ اینجا استبقو مطرحه، یعنی خطاب به مکلفینه که شما برای رسیدن به غرض مولا و هدف مولا و تحقق مأمور به، بعضی از شماها بر بعضی سبقت بگیرند. ظاهر آیه این است که مسئله مسابقه رو بین مکلفین مطرح کرده، نه اینکه مسابقه رو بین خیرات مطرح کرده باشه. پس معناش کنه اینه، یجب علی کل مکلفن ان یستبق الخیر من مکلفن آخر، نه یجب علی کل مکلفن ان یستبق خیرن من خیر آخر. ظاهر آیه شریفه استبقو خطاب به مکلفینه و مسابقه بین مکلفین مطرحه، لذا این معنا رو اگر ما بخوایم بکنیم که خیرات رو میخواد بعضش رو مقدمه بر بعضی استباقش رو واجب بکنه، این جدن خلاف ظاهر آیه شریف است. حالا سلمنا به صورت چیز ما قبول میکنیم، فرضنا که این حرف درسته، و آیه شریفه استباق رو بین خیرات مطرح میکنه نه بین مکلفین. شما یک قرینه عقلیه آوردید و از راه اون قرینه عقلیه مسئله وجوب استباق رو و به قول ما حتی استحباب استباق رو از بین بردید و امر در آیه شریفه رو به صورت امر ارشادی مطرح کردید، میگیم چرا؟ این قرینه عقلیه شما رو ما قبول نداریم. شما میگید آخه امکان نداره وقتی که دو خیر رو با هم مقایسه کنیم استباق نسبت به هر دو خیر که نمیشود، لا محاله یکیشون قبل از دیگری تحقق پیدا میکنه. چون عرض کردیم که فرض اونجاییست که خیرات امکان جمع فی زمان واحد نداشته باشه، و الا اگر امکان جمع فی زمان واحد داشته باشه مسئله استباق اصولا مطرح نیست. خب حالا که امکان جمع نداره، آیا این عدم امکان جمع لطمه ای به وجوب میزنه؟ یعنی چون نمیشود در رابطه با هر دو خیر ما مسئله استباق رو در نظر بگیریم، فبه نتیجه معنا نداره وجوب استباق. خب شما در انقذ القریق هم همین حرف رو بزنید. در انقذ القریق اونجایی که دوتا قریق هر دو در حال غرق شدن هستند، شما میتونید این حرف رو بزنید که چون امکان جمع بین انقاذ دو غریق در کار نیست، پس انقذ الغریق لا یدل علی وجوب الانقاذ. برای اینکه اگر دلالت بر وجوب انقاذ کرد، لا یمکن الجمع بین انقاذ الغریقین. آیا این حرف رو در اونجا میزنید یا اینکه در اونجا مسئله اهم و مهم رو مطرح میکنید و به عبارت دیگر مسئله تزاحم رو در اونجا مطرح میکنید که معنای تزاحم در مقابل تعارض همون طوری که مکرر شنیدید و ملاحظه فرمودید این است که در متزاحمین ملاک تکلیف و منات تکلیف در هر دو وجود داره. ملاک تکلیف وجوب انقاذ حفظ نفس محترم است. حفظ نفس محترمه هم در رابطه با این غریق مطرحه، لأنه نفس محترمه، هم در رابطه با اون غریق مطرحه، لأنه نفس محترمه. ملاک و منات در هر دو وجود داره، منتها شما در مقام عمل و در مقام موافقت امر مولا و اطاعت تکلیف مولا قدرت ندارید علی الجمع بین الانقاذین، اما این عدم قدرت شما وجوب انقاذ غریق رو از بین نمیبره. انقذ الغریق به عمومه و اطلاقه باقیه، منتها باید قواعد باب تزاحم و قاعده باب تزاحم اینجا پیاده بشود. قاعده باب تزاحم اینه که اگر یکی از این دوتا اهم از دیگری بود، مثل مثال معروف صلات و ازاله، که ازاله به لحاظ اینکه واجب فوریه و صلات واجب موسعه، ازاله اهم از صلاته، یا اهمی وجود داشته باشه یا لااقل محتمل الاهمیه وجود داشته باشه، یعنی فی احد الطرفین احتمال اهمیت وجود داشته باشد دون دیگری، در این دو مورد شما باید مقتوع الاهمیه یا محتمل الاهمیه رو ترجیح بدید. و اگر مسئله اهمیت به صورت قطع یا احتمال هیچ کدام وجود نداره، مسئله تخییر مطرحه. خب حالا که اینطور شد، شما در استبق الخیرات روی همون معنایی که خودتون کردید چرا این معنا رو رعایت نمی کنید؟ شما میگید اگر خیر اول مقدم داشته بشه دیگه لا یمکن خیر دوم مقدم بشود، یعنی در حقیقت میگید جمع بین استباق به خیر اول و استباق به خیر دوم امکان نداره. خب حالا که جمع امکان نداره، چرا هیئت افعل رو از مفاد خودش کنار میبرید؟ چرا معنای هیئت افعل که وجوب استباقه او رو کنار میگذارید؟ وجوب استباق به قوت خودش باقیه، منتها در مقام عمل امکان جمع وجود نداره. ملاک و منات هم در هر دو خیر وجود داره، هم خیر اول و هم خیر دوم. اینجا مسئله مراتب مطرح میشه، اینجا مسئله اهم و مهم پیش میاد. اذا کان احد الخیرین اهم من الاخر، حالا یا قطعا اهم باشه یا احتمالا اهم باشه، او از نظر وجوب استباق تقدم داره. و اگر هر دو خیر فی رتبت واحده بودن و هیچ گونه اهم و مهمی بین اونها مطرح نبود، مسئله تخییر مطرحه، مثل همون انقذ الغریقی که در باب متزاحمین شما مطرح می کنید. پس مجرد این که در مقام عمل امکان استباق الى کل الخیرین وجود نداره، این سبب نمی شود که شما در مفاد هیئت افعل تصرف بکنید. نه، مفاد هیئت افعل به قوت خودش باقیه، منتها در مقام عمل قاعده باب تزاهم پیاده میشه، مثل همون مورد وجوب انقاض غریق که به عمومه و اطلاقه باقیه، منتها در مقام عمل مسئله اهم و مهم پیش میاد، بازم این دنباله داره.